بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب النفوس والعاصم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه دوم بهمن 1401 و بحث ما در فقه و روایاتی که یا داله بر جهاد میکنه یا روایاتی که داله بر سیف مقابله با کافره و مواد از این دست که چهار روایت مرور کردیم و روایت پنجم یکی از روایات شاید تعبیرش و تعبیر نمیدونم گذاف نباشد مهمات قطعی این اصلا روایت یعنی چی و فهم مراد از این روایت به نظرم یه قدری خودش یه مقوله ایست که این روایت یعنی چی. یه طرف سند روایت، یه بخشش خدمت شما عرض کنم که دلالت روایته. باید این روایت اصلا از توش جهاد ابتدایی یا مباید این قبیل در میاد یا خیر. روایت رو با هم میخونیم و حالا احتمالا شاید امروز سندی قدیل زبینه و زمانه و اینا شما رو کنیم بینیم اصلا به دلالتش اگر انشاءالله برسیم بحث مومن. روایت هم دو تا سند داره، یعنی از دو نفر نقل کردن، هم توی کافی نقل شده هم تهذیب نقل کرده و تقریبا هم سند یکیه و در اون کسی که از امام نقل کرده محل خلاف هست که اون کسی که اون اولین مرحله از سند که از امام نقل کرده آیا حفص ابن غیاث یا فضیل ابن عیاض، که خود اینم در روایت و فهم روایت شاید بی تأثیر نباشه. اجمال روایت هم اینه که از وجوب یا استحباب جهاد سوال میشه که آیا جهاد واجبه مستحبه و امام میگه چهار گونه جهاد داریم، دو تا جهاد واجبه، یه جهاد مستحب است که میتواند واجب بشود و یک جهاد هم مستحبه. حالا اینکه چرا جواب اون سوال رو اینجوری داده، چرا به این چهارتا اشاره کرده، به خصوص تو قسم سوم و البته دوم که چرا اینطوری جواب داده و به کی امام جواب داده. حالا اون اون به تعبیری فضیل عیاض یا حفص ابن غیاث رو هم یه توضیحی داره طبیعتا. محمد ابن یعقوب، این روایت سند کلینی و کافیه، محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم ان ابیه، خب علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قومی، ابیه ابراهیم ابن هاشم، علی ابن محمد قاسانی، بعد داره ان جمیعا ان قاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود منغری ان فضیل ابن عیاض قال سألت ابا عبدالله. توی سند عمده اشکال سرمون علی ابن محمد قاسانی هست و قاسم ابن محمد، حالا توضیح میدم این رو. توی سند تهذیب اون آخرش داوود منغری، اینجا داره فضیل عیاض، اونجا داره حفص ابن غیاث، این رو نقل میکنم. ولی بقیهش تقریبا به زان روایت یکیه، سندش قدیم متفاوته. بعد حالا یا فضیل یا حفص ابن غیاث میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجهاد، از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد جهاد، از سنتون هو ام فریضه، آیا واجبه یا سنت معنای استحبابه؟ حالا اینکه آدمای این شکلی، آدمایی که اجمالا ساده نبودن، آدمای بسیط نبودن، تازه اگر هم بودن، این که بعد از مثلا فرض کن 70 سال 60 سال جهاد کردن در سرزمین دارالاسلام، بعد تازه سوال کنن آیا جهاد واجب یا مستحبه، یعنی چی واجب جهاد مستحبه؟ خب همه میفهمن جهاد واجبه دیگه، جاهدو و نمیدونم قاتلو و اینا، خب یعنی چی جهاد مستحبه واجبه؟ اصلا این سوال یعنی چی اصلا؟ هم سوال یعنی چی، هم اگر اون حفص ابن قیاس باشه، که حفص ابن قیاس ظاهرا توی بخشی تعابیر اینه که حدود 20 سال قاضی دربار بنی عباس بود و علی الظاهر هم میگن اون تو قضاوتش خیلی خبره بود، خیلی خیلی قضاوتش رو میپسندیدن مجموع و علمش رو. یادم لاقلش اینه که تمایلش به دربار و حکومت و اینها ظاهرا بد نبود، بلکه خوب بود. وقتی یه چین آدمی بیاد از امام صادق که به عنوان زمان خودش اپوزیسیون معروفه، امام صادقی که به عنوان اهل بیت معروفه و اهل بیت اینکه جهاد خلفا رو قبول داشته باشن، اینکه بخوان تایید کنن، خود این نکته است که یک شخصی که اجمالاً تمایلات حکومتی داره، یا لااقلش اینه که از مریدان امام نیست، اگر هم کلاس امام میاد و استفاده میکنه، از اون طرف هم اینکه یه چنین کسی از امام این سوال رو میکنه که جهاد واجبه یا مستحبه، خب بهش چی جواب بدادم؟ بگه نه، این چون مقوله جهاد هم مقوله حکومتیه دیگه، مقوله امنیتیه، یه امنیت ملیه به تعبیری، وقت اینو بخوای بذاری کنار بعد یه دقیقه بالا حرف بزنی، حتما حکومت های جبهه میگیرن. این نکته رو با توی روایت لحاظ کرد که آیا این سوال تو اون بستر، تو فضایی که دارن جنگ میکنن، دارن پول در میارن، دارن میرن کشورها میگیرن و عملا هم مردم هم راضی هن، مردم میرن، خب اینا میرن هم دیگرانی رو مسلمان میکنن، هم اسیر میگیرن، میفروشن، پول کسب میکنن، هم از طب غنیمت میگیرن، بعد بیا بگی آقا جان این کار غیر شرعیه. شدن میگه ما الان قبلا یک کشور کوچیک بودیم، حالا امپراتوری شدیم، حالا فلان شدیم. این خود این نکته که از امام تو این فضا بخوان سوال کنن امام چی باید جواب بده، این هم از اول زیرا به روایتو بزنم بگم حالا امام هم اول تغییر کرده و سلام بهم کنار، اما اینو باید لحاظ کردیم. وقتی میگیم نه لحاظ نمی کنیم، میگیم امام آقا نظر در مورد این چیه، امام هم گفته دیگه تمام، مثل اینکه نماز دو رکعت چهار رکعت، امام گفته چهار رکعت تمام. این با اون فرق میکنه، تو مقوله حکومتی، تو مقوله ای که امنیتیه، جهاده، سوال فرق میکنه، جواب فرق میکنه، مواجهه حکومت فرق میکنه. حدود بیش از نیم قرن مثلا جهاد یا مبارزه اونا فرق میکنه، انجام دادن فرق میکنه و ظاهرا هفت آدم بدی نیست، ثقه است، مورد اعتماد. وقتی میگه مورد اعتماد، یه نقل حدیث دیگه، نه اینکه آدم بود که سرخاله امام بود امام بهش اعتماد داشت، تو نقل حدیث قابل اعتماده. اینکه تمام این سندی که داریم نقل میکنیم، این روایت رو میشه به امام مستند کرد یا خیر، امام اینو گفته یا خیر، حالا میگیم گفته، نهایت حالا سندش رو تصدیق کنیم، نهایت این امام گفته، اما که اراده هم کرده تو اول کلامه دیگه. حالا اونم باز توی سند باز یک گیره دیگه ای داره که حالا جدا از ضعف روایت اینا که عرض میکنم، یه وقتیه که تو امور عادی من به کسی میپرسم تو خیابون حتی که آقا مثلا فرض کن فلان هتل کجاست، یکی میگه فلان جا، خیلی خوب میرم دیگه. ساعت چنده؟ میرم، مشکل نمیم، اعتماد میکنم. یه وقتی مقوله مهمه، مقوله جدیه که من اگر اینجا یه سوال کنم سرنوشت من تغییر میکنه. خب اینجا یکی گفت میرم، نه بابا معلومه که برم. حتی یه آدم قیافش نگاه میکنم یه آدم درستابی نیست، میگم به این حرفش اعتماد میکنم، میگم نه یه آدم درستابی پیدا کن جواب ازش بپرس. حتی اگر سند هم درست ما تصحیحش کنیم که حالا احتمالاً همینجور بشه مثلا، اما سند متناسب با این محتوا باید داشته باشیم، یعنی سندی باشد که این محتوا رو تضمین کنه، نه اینکه بگیم حالا سند حالا این که ضعیف بوده اونم نقل کنه نقل اشکال نداره دیگه، مثلا به ما میشه اینو مستند کرد. باید بگیم نه، این چنین چیزی که در مزان تقیه هست، در مزان مشکله، این مقوله مهمه، آیا میتونیم با این دوتا مثلا ضعفه کنارش بداریم بعد بهش فتوا بدیم؟ اینم معلوم نیست، یعنی بشه به امام نسبت بدیم. حالا بحث جهت صدور و اوناش در جا خودش، دلالتش در جا خودش. فضیل عیاض هم همون آدم معروفه دیگه، همون که داره در موردش نقل کردن که یه آدم راهزن بوده و اما در این حال یه چند چیز داره مراد میکرده، ظاهرا رفته در قالب یار رفته بین دوزه و دوزه فکر کردن خوبه و یکی یه پول خیلی قلنبه‌ای داشت، به این امانت داد که تو مواظب باش بالاخره از تو ممکنه نگیرن. این هم همه مردم لخ کردن، آخر سر انگار این پول این اصلا مهمتر بود، رفت بهش داد، گفت چون به من اعتماد کرد. ولی اینکه اون دوزای دیگه هم همش گفتن آقا این چه بعد دوزیه، مثلا ما این تمام پولمون همین بود، اینم گفت این بهم اعتماد کرد، زیرشو نزدم. بعد همین وقتی داشت دیواری میرفته بالا و دوزی کنه و یاد خونه همسایه اون آیه یعلم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که وقت اون هنوز نرسید که مثلا آیه دلتون تکون بخوره، هنوز دلتون خاشع بشه برای خدا. ظاهرا همون بالا تصمیمش رو گرفت و آمد و زاهد شد و بالاخره دست از همه چی کشید و عملا مسیر زندگیش رو تغییر داد و با امام صادق ظاهرا مأنوس و محشور بود، ظاهرا زهاد کوفه شده بود انگار مثلا چنین چیز. حالا هم حفص و هم فضیل رو از این جهت تصدیق میکنن، نسبت بهش نکته‌ای ندارن و سند با اینا مشکلی نداره. همون دو نکته‌ای که اجمالا عرض کردم که الان دارم صحبت میکنیم، علی ابن محمد قاسانی و قاسم ابن محمد، که ظاهر محمد قاسم ابن محمد اصفهانی میگن هست. حالا این سند چقدر جلوتر صحبت بکنیم. سهل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الجهاد اسنتون هو ام فریضه؟ فقال الجهاد على اربعه اوجه، بر چند وجهه. حالا خود این نکته بر وجه بودن یا قسم بودن هم که داشت نکته باشه. فجهادان فرض و جهاد سنت لا تقام الا مع الفرض و جهاد سنت و جهاد سنت. دو تا جهاد واجب، یه جهاد مستحبی که لا تقام الا مع الفرض و جهاد سنت و این جهاد هم که مستحبیه. اما احد الفرضین، یکی از اون دوتا جهاد که واجبه، فمجاهدت الرجل نفسه عن معاصی الله عز و جل و هو من اعظم الجهاد، بالاترین جهاد واجب جهاد بر نفس است که اجمالا در موردش هم بحثی. نقطه دوم، و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضان، جهاد کفاری که همسایه شما هستن اینم فرضه. یعنی همین اجمالا کاری که انجام میدادن دیگه، یعنی حمله میکردن به کشورهایی که همسایه دارالاسلام بودن، میرفتن جهاد میکردن، اینم فرضه واجبه. و اما الجهاد الذي هو سنت لا یقام الا مع فرض، اون جهادی که اقامه نمیشه انجام نمیشه مگر با یک به واسطه واجبی. فان مجاهدت العدو فرض علی جمیع الامه، این که انسان با دشمنش بجنگه این بر همه مسلمان ها واجب است. و سلام ولو ترکو الجهاد لعطاهم العذاب، اگه اینا ترک کنن جنگ را عذاب دامنگیرشون میشه. کسی که دشمن اومده حمله کرده باید ازش دفاع، از کشورشون دفاع کنن، که اگر کسی دفاع نکنه عذاب بر اینها نازل میشه. و هذا هو من عذاب الامه، و این از سنخ عذابی است که انگار به خود مردم مستنده، نه عذاب الهی بیاد. دشمن اگه بیاد و ازش بترسی و خدمت شما عرض کنم که نتونی ازش دفاع کنی خودت بیچاره میشی، سرفتی به این نده عذاب الهی نازل بشه یا نشه. انگار بازم بحث عذاب حالا مردمه، اما این جهاد رو میگه انگار مستحبی است که میتواند واجب باشد. و هو سنت علی الامام وحده ان یاتی العدو مع الامه فیجاهدهم و فیجاهدهم، این جهاد جهاد دفاعی که اگر انجام ندی عذاب میاد برای شما، عذاب انگار ناشی از خود مردمه. این از این سنخ جهاد این میگه مستحب. هو سنتون علی الامام وحده، امام به تنهایی اگه بخواه انجام بده مستحب. ان یأتی العدو، این که امام به تنهایی بره سراغ دشمن. و هو سنت علی الامام وحده ان یأتی العدو مع الامه فیجاهدهم، حالا این که بعد با امت بره و جهاد کند با اونها، حالا این واجب می شود یا همین هم مستحب است؟ این احتمالات شاید 4 یا 5 تا احتمال بهش دادن همین تعبیر رو، که یکی از معضلات یا اون معماه اینه که یعنی چی؟ و هو سنت علی الامام وحده ان یأتی العدو مع الامه فیجاهده. این هم حالا بذاریم بعدش باش در مورد صحبت کنیم. و اما الجهاد الذي هو سنت فكل سنت اقامها الرجل و جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیائها، هر سنتی که فرد میاد اون سنت رو اقامه میکند، احیا میکنه، میرساند به دیگری، این سنت هم جزء جهاد مستحبه. و بعد استدلال میکنه فکل سنت اقامها الرجل جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیائها فالعمل و سعی فیها من افضل الاعمال، دیگه نمیگه من افضل الجهاد، این از پرفضیلت ترین اعمال هست. چرا؟ لانها احیاء و سنتن، یک سنت رو احیا کرده. وقت قال رسول الله من سن سنتن حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها، کسی سنت ایجاد کنه هم اجر اون سنت میبره، اجر اون اقامه سنت میبره، هم اجر کسایی که به این سنت عمل میکنن تا روز قیامت. من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا، اونا همه ثوابش میبره، اینم ثوابش میبره. این که چرا از بین همه اون مواردی که میشد در خصوص جهاد اونم مستحب بگه بحث اقامه سنت هم مطرح کرده و اقامه سنت رو هم جزو مستحبات فرض کرده، و میشد به خیلی اینا دیگه بگه، مثلا فرض کن بگه که الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیله، اونم جهاده. میتونست مثلا جهاد امر معروف بگه مثلا، اما یه دفعه رفته سراغ احیاء سنت. اینم باز یک وجهی داره. نکتهش، حالا فارغ از این، فارغ از این که حالا این روایتی یه قدری جور در نمیاد، روایتی که صدر و ذیلش یه جوری با هم نمیخونه، روایتی که درش یک ابهام اینجوری وجود داره، این خودش نشون میده که تو این روایت تقیه وجود داره. مثلا سنقش اینجوری، ولی خب صاف ما هم که میزنه دیگه. خود این حالا جدای از اینکه به کی داره میگه، در مورد چه چیزی داره صحبت میکنه، طرف مقابلش کیه، سلام بستر اون بحث چیه، اینا سر جا خودش، خود این روایت آدم وقتی میبینه این روایت میره بالا میاد پایین، اینش با هم نمیخونه، چون اینجوری گفته، این خودش داره برای اینکه یک تغییری درش وجود داره. حالا اینا بعدا هم باشم بیشترم اگر یه وقتی بگذارید، اگر این ببینید این چجوری معما رو میشه حل کرد، چجوری میشه این رو در مورد صحبت کرد، ولی اینکه اون متنم اجمالا هست دیگه، حالا اون متنم که در موردش نوشتیم رو اونم در اختیار دارید، اما این معماه رو نیوردم، اون معماه رو چگونه میشه حلش کرد، اینم نکته مهمیه. اما سند جزء سند متمایز داره، نه سند ان روایت نقلت به سندین متمایزین فی الکافی و تهذیب، هم مرحوم شیخ نقل کرده، هم مرحوم کلینی نقل کرده، به دو جورم نقل کرده. و یکی از شاید خوبی های این سند، مثلا که آدم بشه روش اعتماد کنه، اینه که هم صدوق نقل کرده این سند رو، هم شیخ نقل کرده، هم کلینی نقل کرده، و خب یک روایتی رو که یعنی این سند رو، حالا ممکنه این روایت من این سند رو وقتی به این سند سه نفر مشایخ اینجوری داده باشن، بعید نیست که آدم بتونه به این اعتماد کنه، اما در این حال روایت ضعیف هم. سند تهذیب فقط رواه محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن الصفار جان
شیخ
و کلینی، صدوق یه جای دیگه این سند رو نقل کرده، حالا میگرد میگم یه جای دیگه این روایت رو نقل نکرده، سند رو با یک روایت دیگه نقل کرده، همین سند رو نقل کرده و از قضا بهش فتوا هم داده، یعنی اعتبار بهش کرده، این سند رو نقل، این روایت رو نقل نکرده. محمد ابن حسن صفار، علی ابن محمد قاسانی، قاسم ابن محمد، عن سلیمان ابن داوود منقری، عن حفصه ابن غیاث. خب اما این روایت لکنها در سند یعتبر ضعیفن به علی ابن محمد قاسانی و قاسم ابن محمد، این دوتا گیر دارن دیگه ضعیفن. اما علی ابن محمد قاسانی فقط وقع فیل خلاف، این حرفه بعضا تصحیحش کردن، بعضا در موردش مذمتی به کار بردن و بعضیا نکاتی گفتن که و ذکر انه سمع منه مذاهب منکره، یک کارای بیخود، کارای ناپسند ازش نقل شده که یک چنین کارایی مثلا نقل کرده یا انجام میداده. لکن النجاشی از انا به انفی کتبه ای لیس ما یدول رزالک، ما که چیزی ندیدیم، میگن اما هرچی نقل کرده چیزی عجیب و غریب توش نیست. خب نجاشی انگار این رو یه قدید احیاش کرده، تصحیحش کرده، در نجاشی او رو ثقه امامی تلقی کرده، این اگر ثقه امامی باشد و صحیح المذهب باشد ظاهرن که از نجاشی نقل شده، خب اجمالا این بعد قضیهش مشکلی نخواهد داشت، ولو اینکه راویه، حالا اینکه ممکنه سنیه شیعه است، مثلا اون سرجا خودش در اعتبار اصلا اینکه این نقل کرده، خود این نکته به اون تقیه یا عدم تقیه اینجا ضرر نمیزنه، چون بیشتر اون نفر اولی که از سوال کرده اون محل کلام است. اما در این حال اگر ثقه امامی صحیح المذهب باشه، خب میشه بهش اعتماد کرد. اجمالش اینه که با این توثیق به این معنا، ولی اینکه بعضا نقل ضعف و اون مذاهب منکره و اینا ازش نقل کرده باشن، اما این میتونه اون رو تاثیر کنه. اجمالا این نکتهش توی علی ابن محمد قاسانی رو ظاهرا میشه تفسیر کرد، میشه اونو معتبر دونست. نه قاسم ابن محمد این مشکل داره دیگه. علی ابن محمد قاسانی رو اجمالا گفتن که با همه این موارد قابل تفسیره، قابل قبوله، اما قاسم ابن محمد به دیگه میگن نه. قاسم ابن محمدی که انگار میگه قاسم ابن محمد اصفهانیه مثلا، اونو ظاهرا میگن روایتش مورد قبول نیست، نمیشه اون در نقل روایت بشه اعتماد کرد.
علی ابن محمد مشکل
داشته، مثلا دو شاخص
دیگه
از حالا این اجمالش اینطوریه، اما اینکه اصل این قاسم ابن محمد از باب اینکه راویه این راوی نمیشه بشه اعتماد کرد و این توی دو تا روایت باشه، این به گیر میخوره دیگه روایت طبیعتا. یه نکته وجود داره و اون این که تو برخی از روایات این خود حفص ابن غیاثی کتابی داشته و ظاهرن این سند نقل روایات کتاب حفص ابن غیاث ظاهرن، من نگاه کردم سه تا یا چهار تا سند داره به کتاب حفص ابن غیاث و برخی از این البته سندش قوی نیست، اما یکی از اینا سندش خیلی سند جدی و قابل قبول، و ولی که اون سنده این سند نیست، یعنی سندی که نقل کرده و این سند رو به کتاب حفص ابن غیاث نقل میکنه، سندش سند قابل قبوله، که اگر این سند ضعیف باشد شاید بشه اون سندی که مرحوم شیخ به کتاب حفص ابن غیاث داره و اون سند هم سند درسته و نقلش هم کرده، با اون سند این روایت رو هم احیا کرد، یعنی سند جایگزین این سند کرد. بیم شما به هر صورت میخوایی از کتاب حفص ابن غیاث نقل کنیم، حالا این سند گیر داره، با اون سندی که از طریق دیگه نقل کرده و اون سند رو میشه جایگزین کرد و بدل از این سند آورد، لذا میشه اینو تصحیح کرد. اینا اجمالا اینم حرف قابل قبولیه، یعنی ما این سند نه با یه سند دیگه به کتاب حفص ابن غیاث برسیم، کتاب حفص ابن غیاث رو اگر تصحیح کنیم طبیعتا سند اینم تصحیح میشه، یعنی بعد از این جهت مشکلی نخواهد داشت. لاعتماد شیخ علی طریق صدوق فی کتاب حفص ابن غیاث و ان للصدوق طریقا آخر الى کتاب حفص ابن غیاث و هو صحیح. اون یکی از اون اسناد سگانه اون طریقش درسته دیگه، طبیعتا کتاب حفص ابن غیاث هم اگه درست بشه دیگه تمامه دیگه. فیمکن استبدال السند به هذا السند، جایگزینش کنیم. ولعل من هذا افت الشيخ از شیخ الصدوق به هذه الروایه فی کتاب الهدایه، یعنی به این سند به واسطه این سند فتوا داده یه جای دیگه تو یک مقوله دیگه، به همین خاطر میشه این رو از این جهت به مرحوم صدوق هم نسبت داد و اون رو هم موافق این سند تلقی کرد، که طبیعتا اون سه تا با همدیگه این روایت سند رو نقل کنن طبیعتا اینم هست. اما سند روایت در کافی اونجا داره که علی ابن ابراهیم ابیه علی ابن محمد قاسانی جمیعا قاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود ابن غری ان فضیل ابن عیاض، این طبیعتا فقط اون قسمت آخرشه که انگار غلی محل کلام است. لکن هذا سند ایزن هو نفس سند تهذیب الا انه بدل حفص ابن غیاث ذکر فضیل ابن عیاض. خب بودم مشکلی ایجاد نمیکنه که هر دوشون قابل اعتبار و قابل اعتنا هستند، و اما همون دوتا شخص یعنی اون علی ابن محمد و قاسانی و به تعبیر اصفهانی، این دوتا همچنان اینجا محل کلام است و پس روایت به واسطه همین دوتا فرد میتونن ضعیف بشن. فضیل ابن عیاض، خب اونجا حفص ابن قیاس و اجمالا ظاهرا بحثی در اون نیست. فضیل ابن عیاض رو هم گفت فقط شهد النجاحی به وثاقتی و اعتبره آمیان کما عند شیخ من اصحاب صادق علیه السلام قائلا، اونجا اینطوری داره: الفضیل ابن عیاض ابن مسعود تمیمی از زاهد الکوفی. آدمی است که اصلا به حکومت اینا خیلی مربوط نیست و زاهده. با این فرمول اگه بگیم از عیاض نقل کرده باشه یا از حفص ابن قیاس نقل کرده باشه، که یکی زاهده داره سوال میکنه آیا جهاد واجبه من برم یا نرم، یکی سوال میکنه اون کسایی که دارن میرن جنگ و حکومتن آیا کارشون درسته یا غلطه. دو جور متفاوت سوالی که طبیعتا دو جور هم دو جواب متفاوت رو میطلبه. فر روایت و ضعیفتون به قاسم ابن محمد اصفهانی که اون دومی سال فرض کن اولش رو تصحیح کردیم. فلا یعتمد علی الروایه سواء کان الراوی عن الامام هو حفص ابن قیاس او فضیل ابن عیاض. این طبیعتا این نیست، مگر اینکه این کار بکنیم که به اون سند شیخ، به یعنی اعتماد شیخ به سند صدوق، یا اصلا اعتمادش هم نه، به همون خود سند صدوق به کتاب حفص ابن قیاس مراجعه کنیم و به این اعتبار هم روایت رو تصحیح کنیم و بهش عمل کنیم که دیگه طبیعتا درست میشه. و یعید اعتبار سند روایت و من جانب مشایخ ثلاثه، کلی روایت هم نه، اون سندش بیشتر مورد دیگه. کما ان عمل الاصحاب به روایت حفص ابن قیاس به هذا سند فی موارد آخر قبل عمل وفقه، و دیگران هم همین سند رو که به حفص ابن قیاس منجر میشه بهش عمل کردن، یعنی به این سند که در موارد جای دیگه هم تکرار شده بر اساس این فتوا دادن. معلومه که میشه بهش اعتماد کرد، مخصوصا مرحوم آقای خویی لا سیما بعد ما عبر المحقق الخویی عن روایت حفص ابن قیاس به هذا سند بر معتبره. این روایت هم گفته معتبره حفص ابن قیاس، نه این روایت ها، این سند. طبیعتا این هم میتونه با همه اون حساسیت هایی که مرحوم آقای خویی داره و نسبت به سند، بازم ایشون رو معتبره فرض کرده، اعتبار بهش داده، لذا شاید به این اعتبار آدم بگه این سند قابل قبول هست، قابل استناد به امام هست و مشکلی نداره. اما اون نکته مهمیه که ما سند رو، ولی اینکه درست از آقای دورت و چارتای رجالی، خب سند قابل قبول خواهد شد، اما اینکه ما در یه چنین مواردی که مقوله مهمه و سرنوشت یک جامعه رقم میخوره و یک مقوله ایست که امور فردی شخصی اینطوری نیست، میشه در اونجا به سند معتبره اکتفا بکنیم یا نه در اونجا سند باید سند صحیحه لااقلش موثقه باشه. اما این که سند معتبره باشه، یعنی سند یک گیروگورداری به یک جوری او رو اصلاحش کنیم و تصحیحش کنیم و به این میشه اعتماد کرد تو این جور موارد، این معلوم نیست. همون که مثالی که دادم، آدم یه وقتی فرض کنم میخواد بره مهمونی، سوال میکنه آقا جان فلانجا کجاست، میگه خیلی خوب میره. یکی کسی میخواد بره مثلا کنکور شرکت کنه، محل کنکورش مثلا فرض کن اینور یا اونور مهمه. خب الان من اگه اینور برم، مسیر غلط برم، میرم کنکور از دستم میره. دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم سوال میکنم، بعد از یه آدم حسابی سوال میکنم، بعد اعتماد نمیکنم به یک فرد عادیه که در مزان کذب و ضعف باشد، بعد بگه آقا اونجاست منم بلند شم برم. با ایشون نباشه، یعنی مردم عادی هم فرق میذارن در بین سند بین اون موارد مهم سرنوشت ساز و موارد عادی. بله مردم عادی طبق روال کسی بگه انجام میدن میرن، یعنی گیر نمی کنن، میگن آدرس کجاست، میگه دایی مرکز نداره. اما در یه جایی که میتواند دایی مرکز داشته باشد، جایی که میتواند سرنوشت رو تغییر بده، حتی دایی مرکز هم نه به اعتباری که قصد درود، میگه اگه بخواد نقل درستایی بکنه بعد تهدیدش میکنن پدر صاحبش در میارن. خود همین هم معلوم نیست که ما بتونیم به این روایت اعتماد بکنیم و پاش وایسیم. اما یه نکته هست، حالا با وجود اینکه سند هم وزن دلالت نیست، هم وزن موضوع نیست و هم وزن بودن سند با موضوع به نظر میاد ضرورت داشته باشه، از اینم گذر کنیم. این روایت یه وقتی بود مثلا آدم موافق عامه بود، آدم میگه خب حالا احتمال داره که اینا زیرابی رفته باشن، احتمال داره که، اما این روایت با اون لمی که توش داره و یک گیروگوری که توش داره معلومه که امام نمیخواد مراد واقعیش رو اظهار کنه. در این حال حرف حساب هم میزنه، در این حال که امام حرف حسابی میزنه و حرف یعنی اون اراده میکنه به امام که حرف غیر حسابی که نمیزنه، اون اراده میکند اون مراد واقعیش رو، این نشون میده که این عبارت با این چم و خمه مال امام هست، از حیث مضمون مال امام هست و به ذهنم میاد که امام داره این وسط یه تغییری میکنه، امام داره یک به گونه خاصی جواب میده که طرف مقابل رو بهش جواب داده باشد و جواب نداده باشه، یه جوری جواب بهش داده باشد و یه جوری هم از سرش وا کرده باشه. اینم این مضمون نشون میده مال امام هست، فارغ از اون ضعف راوی مضمون رو میشه به امام نسبت داد با همین رویکرد تغییری که اجمالا وجود داره. اما دلالت روایت که اجمالا هم امروز نمیرسیم، قسمت اول فرض کنید که فضیل ابن عیاض گفته باشه، خب امام بهش بگه که مثلا جهاد واجب هست یا نیست، بعد بگه که بله مجاهده با نفس واجبه، خب این که خودم بلدیم دیگه، این که دیگه ما اصلا دنیا رو بیخیال شو رفتیم همین کار کنیم انجام بدیم، این خیلی بیراه نیست که یعنی امام خب گفته میگه خب برای چی بند رو میگه، من تو سوال میکنم جهاد واجب یا نیست، بعد تو به این میگی که جهاد با نفس واجبه، خب ما که بلدیم که ما اصلا این کاره ایم که انگار، حتی اگه اصلا ابن قیاس هم گفته باشه بازم مرادش اون نیست، مرادش اینه که آقا جهاد بیرون تکلیفش چیه، این جهادی که انجام میدین و تو من ارجاع بدیم به جهاد با نفس و جهاد با اینا که ما این پشکایی نداریم که این مفروضه، این ولش کن، این اوورده در کنار موارد دیگه ای که بتونه بگه خب بله ما جهاد واجب هم داریم جهاد غیر واجب هم داریم. قسمت اول هیچ، اما قسمت دوم داره مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون، این که امام جدایی از بحث جهاد واجب جهاد با کفار هممرز رو مطرح میکنه، این نکته مهمیه که من اونایی که نقل روایت کردن و تحلیل کردن انگار به این دوتا نپرداختن، نمیدونم هم چرا نپرداختن، به ذهنشون نرسید یا نتونستن تفکیک کنن. اینجا تو قسمت دوم مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون، تو سوم داره بحث اعدا رو مطرح میکنه، یعنی قسمت دوم کافر، قسمت سوم اعدا، و طبیعتاً مقابله با دشمن که به سرزمین حمله میکنه و امام میگه اون جزء عقوبت های هر دو جامعه ایست که جامعه عقوبت میشد با خاطر از کشور خودش دفاع نکرده، اونو میگه نسبت به دشمن میگه مستحبه، مجاهده کفار رو میگه واجبه، یعنی مجاهده کفار همسایه رو. همون نکته مهمش اینه که امام اینجا از خودش چی نمیگه، امام یه تعبیر میگه که هم گفته باشه هم نگفته باشه. اون تعبیر آیه قرآن اینجا فقط استخدام میکنه، وجاهد الذین یلونکم من الکفار و قاتلو داره جاهدو داره آیه قرآن سلام قاتلو و قاتلو الذین یلونکم من الکفار که اینجا آورده باشم. تو عبارت قبلی دارم کردن باید بگردم نمیتونم پیدا کنمش اینجا تو این فایل نمیتونم لاغر پیداش کنم. اما قدر متقنش اینه که امام اون عبار قاتل الذین یلونکم من الکفار آره اون ظالم کار ندارم که ما سرجا خودش هست کردم که این بحث استراتژیه، بحث یلونکم استراتژیه. امام فارق از این مقوله یک آیه قرآن استفاده میکنه، آیه قرآنی که شما به آیه قرآن نمیتون چیزی بگی، یک قاتل الذین یلونکم من الکفار آیه قرآنه، میگه همون آورده اینجا استدلال به آیه قرآن میکنه، از خودش امام چیزی نمیگه. درسته جهاد با کفار یلونکم فرضون، اما به عنوان استراتژی به عنوان اصل وجوب دیگه امام چی نمیگه. و تمام بحث سائل هم همینه، تمام محل کلام سائل که میخواد دعوا کنه همینه که آیا این که خلفا دارن میرن حمله میکنن با کفار و میجنگن آیا این واجبه یا نیست، آیا این مستحبه یا واجبه. امام یه قرآن استدلال میکنه و سلام، هیچ اضافه نمیکنه که چرا به قرآن استدلال میکنی استناد میکنی و دیگه اضافه و کم نمیگی. خود این هم نشون میده که امام نمیخواد بهش جواب بده، فقط میخواد یه چیزی بگه که طرف میگه خب قرآن دیگه با سلام تموم شده است، نه براش تبعاتی پیش میاد نه براش حرف حدیثی پیش میاد و کسی نمیتونه جلو امام بگه چرا چیزی گفتی. درسته آیه قرآن استفاده کرده، وجوبش هم هست، در این حال که مراد از اونم وجوب به معنای وجوب جهاد ابتدایی هم نیست. حالا در مورد این خود مضمون اول ساعت 8 ازش گذر کنیم، خود این و بعد بقیهش بذاری قدری فردا با همه جزئیاتی که میشه در موردش گفته باشه فردا صحبت کنیم انشاءالله. حالا فکر میکنم یه تأملی بکنید و یک کدی روایت یک مرور بکنید اصلا چی از شما متوجه میشید که این روایت اجمالا چی میخواد به ما بگه، این تعبیری که روایت داره که انتم افقه الناس از انتم تعرفون معانی کلامنا، مراد ما رو بفهمید. اگه بفهمیم که امام چی گفته اون موقع بفهمیم که این حوزه فقه و حوزه اجتهاد چه باشه. برای انشاءالله توفیقی باشد و حیاتی فردا. صلی الله علیه و محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.